أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه 26 سوره بقره بحث پیرامون بخش اول آیه گذشت، اما بخش دوم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. بخش دوم موضع مؤمنین و منافقین و کفار در برابر ضرب مثل از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. اما در مورد موضع مؤمنین نسبت به مثال هایی که یا مسئله هایی که خداوند در قرآن مطرح کرده است می‌فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اونهایی که ایمان آورده اند پس علم دارند و می دانند که این مثل ها، این ضرب امثال حق است از ناحیه رب و پروردگار اونها. در واقع طبق این آیه خداوند متعال مؤمنین را مدح و ستایش میکنه و در مقام مدح اونها میفرماید وقتی خداوند این مثل ها و تمثیل ها را ذکر میکنه مؤمنین علم دارند و میدانند به این که این مثال ها حقه. اینجا در واقع کأنه نسبت الذین آمنو و نیز یعلمون انه الحق من ربهم نسبت علت و معلوله. کأنه خداوند تبارک و تعالی می فرماید چون آنان ایمان آورده اند پس علم دارند به این که این تمثیل حق است از ناحیه خدا، یعنی منشأ علم مؤمنان به کلام خدا و منشأ ایمان و منشأ عرض به حضور شما این که این رو از ناحیه خدا حق می دانند ایمان اونهاست. چون ایمان به خدا دارند و اعتقاد به کلام خدا دارند علم دارند که این حق از ناحیه خدا و لذا نه به حقارت و عظمت مثال کاری دارند و نه به این که در چه رابطه این مثال زده شده. اینها به خاطر ایمانشون علم دارند به حق بودن کلام خدا، به حق بودن مثال خدا، به حق بودن تمثیل، به حق بودن ممثل عرض به حضور شما، به حق بودن خود مثل. اینها چون خدا را حق می دانند هر چه که از خداوند تبارک و تعالی صادر شده باشد اون را هم حق می دانند. چنانچه در سوره عنکبوت هم نظیر همین بیان رو خداوند تبارک و تعالی فرموده و تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، آیه 43 سوره عنکبوت می فرماید ما این مثال ها رو برای مردم می زنیم اما تنها کسانی اون رو درک می کنند و می فهمند که عالمند. در میان مردم فقط عالمانند که از این مثالها و از این تمثیلها بهره میبرند. البته نیازی به توضیح نداره که منظور از علم اینجا در واقع همون معرفت حقیقی به خدا، به عالم هستی، به مبدأ عالم هستی و واجب الوجود و رسالت انبیا و نبوت نبی مکرم اسلام، یعنی هر شعبه ای از معرفت و علم که به معرفت حقیقی مربوط میشه، نه علم و عرض به حضور شما آگاهی به اصطلاحات، اون چه که حالا در این عالم انسان فرا میگیره، حالا اعم از علم و آگاهی به طبیعت و مافیها یا علم و آگاهی به علوم اسلامی، یعنی احاطه و اشراف بر علوم اسلامی و اصطلاحات به تنهایی کفایت نمی کنه. مهم اینه که این تعقل بشه و اینکه عالمان اینها رو تعقل می کنند، این خودش گواه بر اینه که هر عالمی نمی تواند این رو تعقل کنه. عالم به هر علمی قادر به تعقل و درک و فهم این حقیقت نیست. اون علومی به انسان کمک میکنن که این حقایق را درک و تعقل کنه که حقیقت این عالم رو برای انسان آشکار بکنه. خب طبیعتاً وقتی کسی مثال و تمثیل خدا و مسئله او را حق میداند، این گواه بر اینه و نشانه این است که او به مبدأ هستی، به مؤثر اصلی در نظام هستی اعتقاد داره که مثال او را هم مثل خود او حق میداند. بنابراین در این آیه هم که می‌فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، در واقع در صدد مدح و ستایش مؤمنانه و این که به اصطلاح اشاره به این دارد که مؤمنان رفتارشون و موضعشون در برابر تمثیل‌های خدا این چنینه. این تمثیل ها، این مثل ها اونها رو به تعقل وامی داره و به معرفت اونها می افزاید، هرچند معتقدند که کلام خدا حقه، خود خدا حقه، اما در این حال به عمق معرفت اونها اضافه می کنه و به فهم بیشتر اونها کمک می کنه. در ادامه به موضع کفار و منافقین میپردازه و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خب اینجا میفرماید اما کسانی که کفر ورزیدند، اونها میگن خدا از این مثل ها چه چیزی رو اراده کرده؟ ماذا اراد الله بهذا مثلا، خدا چی اراده کرده، هدفش چیه، منظورش چیه که این مثال ها رو میزنه. اونم عرض کردم این اعتراض دو وجه داره، هم اعتراض به اصل تمثیله که اصلا یک کتابی که خدا ارسال میکنه این نیازی به ذکر مثل نداره، ذکر مثل مناسب شأن این کتاب نیست. اعتراض دومشون هم این بود که خب حالا اگر قرار مثال هم بزنه، این چه مثالاییه که خدا میزنه؟ مثال به ذباب و عرض به حضور شما عنکبوت و بعوزه، پشه و مگس و عنکبوت، این مناسبه با شأن قرآن نیست. لذا اینا وقتی در برابر تمثیل قرآن قرار میگیرن و این مثالها رو میبینن، اینها یقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا؟ چی؟ خدا منظورش چی بوده از ذکر این مثال ها؟ خب با توجه به این که این آیه در ادامه آیه قبل و بعد از بیان موضع مؤمنان قرار گرفته و در آیه در اون بخش اول این آیه در صدر این آیه علت این که اینها علم و آگاهی پیدا می کنند و معتقد می شند که این حق است از ناحیه خدا، ایمان اونها قرار داده شده. خب اینجا در واقع می توانیم به قرینه تقابل با اون قسمت نخست بگیم اگر کفار چنین سخنی می گویند که مازا اراد الله به هادا مثلا، این به سبب جهل اونهاست. یعنی اما الذین کفروا فهم یجهلون، چون جاهل هستن و نمیدانن، اون وقت فیقولون مازا اراد الله به هادا مثلا. ما عرض به حضور شما این لسان و این بیان رو در مورد به اصطلاح کسانی که به نوعی اهل معصیتن و از اطاعت خدا سرپیچی میکنن هم داریم، چنانچه خداوند تبارک و تعالی درباره معصیت و درباره اهل معصیت میفرماید یعملون سوء بجهالتن، آیه 17 سوره نساء. اونها اگر کار ناشایست انجام میدن و اهل تبهکاری میشن به سبب جهل اونهاست. سرپیچی اونها از دستور خدا ناشی از جهالت اونهاست. بنابراین اینها چون جاهلند به مثل و ممثل و تمثیل و ممثلون به کاری ندارن، فقط اعتراض میکنن که این چه مثالهاییه که خدا میزنه و این ریشش جهل و عناد و جهود اونها نسبت به خداوند تبارک و تعالی است. پس موضع مؤمنان نسبت به تمثیل قرآن و موضع مخالفان و کفار و منافقان نسبت به مثال‌های قرآن کاملا روشنه. اینها بهانه‌گیری می‌کنند، اونها این را حق از ناحیه خدا می‌دانند و ریشه حق دانستن از ناحیه مؤمنان ایمان و ریشه عرض به حضور شما اعتراض اینها کفر و در واقع به دلیل انکار و جهود این سخن رو بر زبان جاری میکنند. ما نظیر این مضمون را عرض به حضور شما در برخی آیات دیگر قرآن هم داریم، از جمله در آیه 21 سوره رعد. البته اون دیگه در خصوص مثل نیست، این یه موضع کلیست. اینجا البته فقط به بیان موضع مؤمنین و کفار در برابر تمثیل اشاره کرده، اما در این آیه، در آیه سوره رعد، به طور کلی موضع عرض به حضور شما مؤمنان و مخالفان رو نسبت به ما انزل الله بیان میکنه. ببینید آیه اینه: افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل آیا کسانی که می دانند که اونچه که به سوی تو نازل شده از ناحیه پروردگار تو حقه، مثل کسانی هستند که کورند، آیا اونهایی که این رو حق از ناحیه پروردگار تو می دانند و آنها که این چنین نیستند، یعنی این رو حق از ناحیه پروردگار تو نمی دانند و در حقیقت کور هستند، آیا اینا یکسانند؟ آیا کسی که حقیقت را می‌بیند و ما انزل الیک من ربک را حق می‌داند با کسی که به این اعتقادی نداره، ما انزل الیک من ربک را حق نمی‌داند و در یک کلمه اعماست، اینا یکسانند؟ قطعا این چنین نیست. انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل و خردند که متذکر میشند و پند میگیرند. یعنی کسی که ما انزل الیک من ربک را حق میداند حتما صاحب خرده. صاحبان خرد موضعشون در برابر قرآن این چنینه. اما کوران، کسانی که اولو الالباب نیستند، اونهایی که باب فهم و عقلشون بسته شده و که انن نمیبینند، کسی که در ظلمت جهل به سر میبره کوره، کسی که در تاریکی جهالت زندگی میکنه فرقی با کور و اعما نداره. همطور که کور هیچ جا رو نمیبینه، زندگی کردن در تاریکی جهل این مساوی با کوری و نابینایی است. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يصل. خب این آیه در واقع مضمونش مضمون همین آیه است، با این تفاوت که عرض کردم اونجا موضع مؤمنین و کفار رو در برابر کل ما انزل الله بیان کرده، خب وقتی درباره قرآن و مجموع ما انزل الله چنین موضعی باشه از ناحیه این دو دسته، طبیعتا درباره اجزاء ما انزل الله که یکیش این تمثیله، طبیعتا همین موضع رو خواهند داشت و این یه ضابطه و قاعده است. درباره اخبار از غیب، درباره سرگذشت پیشینیان، درباره همه اجزاء این کتاب موضع منافقین یکسانه و موضع مؤمنین هم یکسانه. کفار نسبت به محتوای این کتاب سیره و روششون انکار و عناد، مؤمنان هم قولا و عملا این کتاب را و ما فیها را، همه اونچه که در این کتابه، اون رو حق از ناحیه پروردگار میدانه. اما بخش سوم آیه، یذل بهی کثیرن او یهدی بهی ها کثیرن، بله دارید این قرآن رو دارید شما؟ الان این آیه رو کامل بخونیم. الا الفاصل، حالا اون میشه بخش چهارم که اون رو توضیح میدیم. حالا ای حال در مورد این بخش که کثیری به واسطه این مثلها و تمثیلها گمراه میشن و کثیری به واسطه این مثلها هدایت میشن، این یعنی چه؟ در مورد این که این جمله از ناحیه چه کسی است و سخن خداوند یا سخن کفار، سه احتمال یا به تعبیر بهتر سه قول وجود داره. یک قول این است که هر دو جمله عرض به حضور شما از کفاره. برخی از مفسرین این احتمال رو اختیار کردن، یعنی که انه کفار در ادامه اعتراض و این جمله که مازا اراد الله به هادا مثلا، از باب سرزنش و توبیخ و ایراد گرفتن به ذکر مثال گفتند که این چه مثالیه، این چه کاری خدا میکنه، چرا خدا این مثالها رو میزنه، این مثالها یه عده زیادی رو گمراه میکنه، یه عده زیادی رو هدایت. این یک احتمال و یک قول. احتمال دوم، بلکه قول دوم، اینه که این سخن خداونده، یعنی خداوند در پاسخ به اعتراض و سؤال کفار که مازا اراد الله به هادا مثلا، داره میفرماید علت این که ما مثال میزنیم اینه که با این مثالها یه عده زیادی گمراه میشن، با این مثالها یه عده زیادی هدایت میشن. اون اگر این احتمال و این قول باشه، اون جای این پرسش هست که یعنی چه خدا مثال میزنه یه عده رو گمراه بکنه؟ حالا اون بخشش معنا داره که خداوند مثالها رو میزنه، با این مثالها یه عده زیادی هدایت میشن، اما این که خدا مثال بزنه و بفرماید من مثال میزنم چون به این مثالها یه عده بسیاری گمراه میشون، این جای بحث داره که حالا ما این رو انشالله مطرح خواهیم کرد که اگر این چنین باشه، وقت چرا خداوند چنین میکنه و با این مثالها عده ای رو اذلال میکنه و گمراه میکنه، و آیا اساسا اذلال مناسب شأن خداوند هست یا نه. این یک بحث مفصلی داره که حالا انشالله عرض خواهیم کرد. قول سوم، احتمال سوم، بلکه قول سوم، این است که جمله اول از کافران و جمله دوم از خداونده، یعنی یذل بهی کثیرن را کافران گفتن و یهدی بهی کثیرن را خداوند گفته، یعنی که انه کافران اعتراضن میگن مازا اراد الله به هادا مثلا، یذلون بهی کثیرن، این چه کاریه که خدا میکنه، این خدا قصدش از این مثالها چیه، این مثالها رو برای چی ذکر میکنه، این باعث گمراهی جمع زیادی میشه. لیکن خدا در پاسخ میفرماد نه، این چنین نیست، و یهدی بهی کثیرن، و جمع زیادی با این هدایت میشن. یعنی در واقع تفکیک بین این دو جمله، که جمله اول سخنه عرض به حضور شما کافرانه و جمله دوم سخن خداونده. این هم برخی از مفسرین و اهل فن گفتن، این در البحر المحیط، این قول سوم جلد یک صفحه 125. اون دو قول رو هم به هر حال مفسرین بسیاری ذکر کردن، برخی به قول اول، برخی به قول دوم. ولی خب اونا گمان میکنن، نه اونا گمان میکنن که این مثال ها باعث گمراهی یه عده‌ای میشه، و البته حقیقت این معنا رو که اراده نکردن، اونا بهانه جویی دارن میکنن، اونا به اصل کلام خدا اعتراض دارن، اون وقت یه صورت ظاهری به کلامشون میدن، میگن خب این چه مثالیه، چه کاریه، این باعث گمراهی میشه، چرا اینجوری حرف میزنی با، یعنی یه بهانه‌ای برای اعتراض به خداوند. دقت فرمودید؟ حالا به نظر میرسه از این سه احتمال و سه قول اون چه که با حق مطابقه و مقتضای عرض به حضور شما تحقیقه قول دومه، که این هر دو را خداوند تبارک و تعالی دارد میفرماید، یعنی که انه در پاسخ به اعتراض کفار و منافقین که فیقولون مادا اراد الله به هذا، مثلا میفرماید هدف خدا اینه و این میخواد عده‌ای رو هدایت کنه و عده‌ای را گمراه کنه. ولی باز جای اون سوال و پرسش هست که خب یعنی چی معنای اضلال خدا چیه، که این حالا انشالله توضیح خواهیم داد. چی؟ اضلال؟ نه حالا اونو میگیم، اون اضلال ابتدایی نیست، اون اضلال کیفریست، حالا توضیح خواهیم داد. چون خداوند هم هدایت ابتدایی و به اصطلاح کیفری داره، هم اضلال ابتدایی و کیفری. حالا اینو انشاءالله توضیح میدیم این رو. حالا ایه حال با ظاهر آیه این معنا سازگارتره، چون اول جمله اونا رو نقل میکنه، فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا، و اون وقت بلا فاصله خداوند جواب میده که انه داره پاسخ میده که قصد و اراده خدا از ذکر این مثال ها اینه، اضلال یک گروه کثیر و هدایت گروه کثیر. عرض به حضور شما، پس این معنا معلوم شد. حالا قبل از این که به عرض به حضور شما این جهت برسیم که اصلا اضلال خداوند یعنی چه و هدایت خداوند یعنی چه، این احتیاج به توضیح داره. فقط به یک نکته باید توجه کنیم و اون این که خب خداوند هم شأن مؤمنان را متصف به صفت کثرت کرده، هم کفار را. کیا گمراه می شوند؟ کفار. کیا هدایت می شوند؟ مؤمنان. خب هم می فرماید یضل بهی کثیرن، قاعدتا مقابل کثیر قلیله، و هم می فرماید یهدی بهی کثیرن. وجه اتصاف هر دو دسته به کثرت چیه؟ دو وجه اینجا می توانیم ذکر بکنیم. از حضور شما وجه اول این است که درسته که خداوند در بعضی از آیات مؤمنان را قلیل و کم معرفی کرده، در مواضع متعددی از قرآن این عنوان قلیل برای مؤمنان به کار رفت، مثلا قلیل من عبادی شاکرون، من عبادی شاکرین. عرض به حضور شما یا در جاهای دیگه این وصف قلت به کار رفته. اون وقت چطور میشه مؤمنانی که قلیلند اینجا به عنوان کثیر ازشون یاد شده؟ این علتش اینه که مؤمنان فی نفسه کم نیستن، یعنی عدد مؤمنان هم اگر با کفار مقایسه نشن بالاخره عدد قابل توجهی است، اما وقتی با کفار مقایسه میشون در مقایسه با کفار قلیلن. پس کثرت یه وقت بل اضافه به بل قیاس الال کفار کثرت و قلت، یه وقت بل قیاس الی شیء آخر و گروه دیگر سنجیده میشه، یه وقت نه فی نفسه این وصف براشون به کار میره. فی نفسه مؤمنین کثیرن اما در مقایسه با کفار قلیلن. اینجا که وصف کثرت رو به کار برده منظورش فی نفسه، یعنی عدد قابل توجهی هم. وجه دوم که اساس این وجه رو مرحوم زمخشری در کشاف نقل کرده عرض به حضور شما اینه که یعنی دو تا در حقیقت مطلب رو به عنوان یک کبرا باید بپذیریم، نتیجهش این میشه. مطلب اول این که ایمان مساویه با حکمت و مؤمنان اهل حکمتند. مطلب دوم این که حکمت خودش خیر کثیره، چون می فرماید یؤت الحکمه من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. اگر این دو مطلب به هم زمیمه شوند، این آیه 269 سوره بقره است، این دو مطلب که به هم زمیمه شوند، نتیجه این میشه پس اهل ایمان کثیرن. وقتی ما میگیم ایمان مساویه با حکمته و حکمت مساویه با خیر کثیر، پس نتیجه این میشه که مؤمنین کثیرن. اینم یه وجهی که زمخشری در کشاف از حضور شما به اون اشاره کرده، کشاف جلد 1 صفحه 118. خب عمده حالا فعلا در بخش سوم آیه 26 این است که چطور خداوند جمع کثیری را اذلال میکنه و اذلال و ذلالت اونها را به خودش نسبت میده. حالا انتصاب هدایت به خدا وجه داره، اما انتصاب ذلالت چه معنایی داره؟ این مطلبی است که انشاءالله حالا جلسه آینده باید دربارش بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.